از این طریق میتونید به آرشیو برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید و یا اینکه به فهرست پخش ما یک سری بزنید. همینطور اگر اهل فضای مجازی هستید، صفحه ما را در پیام رسان سروش با آدرس @radiosaba دنبال کنید.
لحظه های همراهی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به یکایی که شما شنوندگان محترم و همراهان صمیمی و مهربان رادیو سبا. رخ تو چگونه بینم که تو در نظر نیایی، نرسی به کس چو دانم که تو خود به سر نیایی. وطن تو از که جویم که تو در وطن نگنجی، خبر تو از که پرسم که تو در خبر نیایی. چه کسی تو باری جان که ز غایت کمالت، چو به وصف تو درآیم تو به وصف در نیایی. گوهری عجب تر از تو نشنیدم و ندیدم، که به بحر در نگنجی و ز قعر بر نیایی. چو به پرده در نشینی چه بود که عاشقان را، چو شکر همی نبخشی نمک جگر نیایی. همه دل فرو گرفتی به تو کی رسم که گر من، در دل بسی بکوبم تو ز دل به در نیایی. تو بیا که جان عطار اگرت خوش آمد از وی، به تو بخشدان ولی کن تو بدین قدر نیایی. Thank you. همراهان ارجمند رادیو سبا، با افتخار به اتفاق همکارانمون با برنامه لحظه های همراهی در کنار شما هستیم.
یارم به خدا خدایی یارم به خدا وانگه به کمال کبریایی که از عشق به غایتی رسانم کو ماند اگر چه من نمانم کو ماند اگر که من نمانم پرورده عشق شد سرشت هم جز عشق مباد سرنوشتم جز عشق مباد سرنوشتم از چشمه از چشمه عشق ده مرا نور بین سرمه مکن ز چشم من دور بین سرمه مکن ز چشم اندو. گرچه ز شراب عشق مستم، گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق تر از این کنم که هستم، عاشق تر از این کنم که هستم. یا
برای ارتباط با برنامه لحظه های همراهی، شماره پیامک 301055 و شماره 2265343 در اختیار شماست.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهیوران، تو تنگی حاجیان.
حاجعلی جوان دوست داشتنی بود که اغلب توجه همه رو جلب میکرد و خیلی زودم تو دل همه جا میگرفت. قصه جبهه اومدن حاجعلی هم شنیدنی بود. خودش تعریف میکرد وقتی برای بار اول گفتم میخوام برم جبهه، اونقدر بچه بودم که کسی به هم محل نذاشت. مثل سیریش چسبیدم به بابا که الا و بلا میخوام برم جبهه. بابا آخر سر از دستم کفری شد. غلام برادر قلچماغم رو صدا کرد و گفت آهای غلام، بیا این بچه شر حرف گوش نکن و ببر صحرا تا میخوره کتکش بزن، بعد اونقدر ازش کار بکش تا جونش در بیاد. غلامم قربونش برم همچین از خجالتم در اومد که تا مدتی مثل نرم تنان مجبور شدم رو زمین بخزم و حرکت کنم. یکی دو سال بعد چون تو ده مدرسه راهنمایی نبود، بابام من و برادر کوچیکمو که کلاس اول راهنمایی بود آورد شهر و یه اتاق توی خونه فامیل اجاره کرد و برگشت. یه مدتی درس خوندم و دوباره به فکر رفتن به جبهه افتادم. رفتم ستاد اعزام و اونقدر فیلم بازی کردم و سرتق بازی در آوردم تا اینکه مسئول اعزام جون به لب شد و اسممو نوشت. روزی که قرار بود اعزام بشیم، صبح زود به برادر کوچیکم گفتم من میرم حلیم بخرم، زود برمیگردم. قابلمه رو برداشتم و دم در خونه قابلمه رو زمین گذاشتم و یا علی مدد. رفتم که رفتم. 3 ماه بعد از جبهه برگشتم. تو این مدتم از ترس حتی یه نامم برای خانوادم نفرستاده بودم. سر راه از حلیم فروشی یه کاسه حلیم خریدم و رفتم طرف خونه. در زدم. برادر کوچیکم در رو باز کرد. وقتی حلیم رو دید با طعنه گفت چه زود حلیم خریدی و برگشتی؟ خندم گرفت. داداشم سرشو چرخوند و فریاد زد غلام بیا که حاج علی اومده. با شنیدن اسم غلام طوری فرار کردم که کفشم در خونه جا موند و با پای برهنه رفتم ستاد اعزام.
میر عماد. میر عماد حسنی قزوینی، خوشنویس پرآوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی، بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است. تولدش سال 961 در قزوین و وفاتش 1024 بوده است. از خاندان بزرگ سیفی قزوین بود که نامش را به روایتی محمد گذاردند که بعدها به عماد الملک و میر عماد مشهور شد و شهرت وی سراسر ممالک گیتی را فرا گرفت. نسبت او چنان که در دست نویسهایش مشاهده می شود از سادات بلند مرتبه حسنی بوده و جد او از کاتبان و کتابداران دوره صفوی در قزوین بوده است. در کودکی در قزوین به تحصیل علوم و مبانی خوشنویسی در نزد استادانی چون عیسی رنگکار و مالک دیلمی پرداخت و در جوانی برای تکمیل هنر خود به تبریز مسافرت کرد و از تعلیم‌های استاد مشهور زمان ملا محمد حسین تبریزی بهره گرفت. میگویند میر عماد روزی قطعه ای از خط خود را به ملا محمد حسین تبریزی نشان داد. استاد فرمود اگر چنین توانی نوشت بنویس، وگر نه قلم فرو گذار. میر گفت خود نوشته ام. استاد روی او را بوسید و خط او را روی چشم گذارد و فرمود امروز استاد خوشنویسان هستی و او را از شاگردی بی‌نیاز دانست. میر عماد مدت‌ها از روی آثار استادان دیگری همچون بابا شاه اصفهانی و سلطان علی مشهدی به خصوص میر علی هروی مشق کرد و از میان هزاران خوشنویس که در مدت 6 قرن قبل از وی خودنمایی کرده اند سرآمد همه شد و حد این هنر را به سرحد اعجاز و کمال آن رسانید و در این هنر به جایی رسید که رونق دیگر استادان را شکست. میرماد از تبریز به عثمانی و حجاز رفت و سپس به ایران بازگشت. مدتی در خراسان و هرات به کاتبان کتابخانه فرهاد خان قرامانلو از عمرای لشکریان شاه عباس پیوست. پس از قتل فرهاد خان به قزوین آمد و در 1008 قمری به اصفهان رفت. شاه عباس 12 سال بود که بر تخت نشسته بود و صفویه در اوج قدرت و شوکت به سر می برد. از این رو هنرمندان و صنعتگران راهی اصفهان می شدند تا از نظر مادی و معنوی ترقی کنند. میر عماد نیز عریضه‌ای به نستعلیق در مدح شاه نوشت و برای او فرستاد. شاه را خوش آمد و او را به دربار فراخواند. میر با توجه به اسامی شهرها که در قطعات و کتابهایی که نوشته آورده است و سندهای قدیمی، به حلب، دمشق، عثمانی و حجاز مسافرت کرده و احتمالاً به زیارت مکه معظمه نیز نائل شده است و در داخل ایران به اصفهان، قزوین، سمنان، دامغان، طبرستان و خراسان سفر نموده است. میر عماد تغییراتی در قواعد نستعلیق به وجود آورد. خط او به حدی متعالی شد که گفته می شود هنوز نظیری برایش سراغ نکرده اند. او 16 سال در اصفهان اقامت کرد. وی شاگردان بسیاری را آموزش داد و آثار فراوانی از خود به جا گذاشت. میر عماد از مقربان بارگاه شاه عباس بود و همین حسادت کسانی را برانگیخت. از جمله علیرضا عباسی به بدگویی از میر عماد نزد شاه پرداخت. میر عماد از چشم شاه افتاد و روز به روز با نیش و کنایه بیشتری با شاه سخن گفت. خشم شاه عباس روز به روز از کنایه های میر عماد و سعایت عباسی بیشتر شد و سرانجام مقصود بیک قزوینی رئیس ایل شاه سبن قزوین را بران داشت که به معاونت اراذل و اوباش بر سرش بریزند و در تاریکی شب هنگامی که میر به حمام می رفت او را بکشند. گفته می شود از آنجایی که میر مورد غضب شاه بود تا چند روزی کسی جرأت نداشت جنازه‌اش را جمع کند و به خاک بسپارد. سرانجام ابو تراب خطاط اصفهانی که از شاگردانش بود چنین کرد. اما پس از قتل میر عماد شاه عباس از این امر ابراز پشیمانی بسیار کرد. وقتی خبر قتل میر عماد به جهان منتشر شد موجب تأسف و تأثر هنرشناسان گردید. جهانگیر پادشاه هند نامه‌ای به شاه عباس نوشت که چرا میر عماد را به من ندادی که در مقابل به وزنش جواهر بدهم. مرگ میر به سال 1024 در 63 سالگی زندگیش اتفاق افتاد و مزار او اکنون در اصفهان است. از میر عماد افزون بر آثار بیشمار که هر یک از مفاخر هنر ایرانی است و شاگردان بسیاری که در مکتب میر عماد مستقیم و غیر مستقیم تعلیم دیدند، پسری به نام میرزا ابراهیم و دختری به نام گوهرشاد باقی ماند که هر دو از خوشنویسان چیره دست بودند و پس از مرگ پدر همراه بسیاری از خوشنویسان از جمله عبدالرشید دیلمی، خواهرزاده و شاگرد میر جلای وطن کرده به هندوستان رفتند. میر عماد حسنی سیفی قزوینی از مشهورترین خوشنویسان تاریخ هنر ایران است که توانست پایه خط نستعلیق را چنان مستحکم نماید که تمام صاحب نظران خطوط اسلامی آن را عروس خطوط نامیدند. قلم او بیشترین تأثیر خود را در عرصه خط نستعلیق گذاشته است. زندگی او در تذکره‌ها و رسالات و متون مختلف آمده، اما گوشه‌های پنهان زندگی او همواره ناشناخته مانده است. میر عماد با پالایش خطوط پیشینیان و زدودن اضافات و ناخالصی‌ها از پیکری نستعلیق و نزدیک کردن شگرف نسبت‌های اجزای حروف و کلمات به اعلا درجه زیبایی یعنی نسبت طلایی رسید و قدمی اساسی در اعتلای هنر نستعلیق برداشت. با بررسی اکثریت قاطع حروف و کلمات میر عماد متوجه می شویم که این نسبت به عنوان یک الگو در تار و پود حروف و واژه ها وجود دارد و زاویه 63.448 هزارم درجه که مبنای ترسیم مستطیل طلایی است، در شروع قلمگذاری و ادامه رانش قلم حضوری تعیین کننده دارد. این مهم قطعاً در سایه شعور و حس زیبایی شناسی وی حاصل آمده، نه آگاهی از فرمول تقسیم طلایی از دیدگاه هندسی و علوم ریاضی. میر عماد این نسبت‌ها را نه تنها در اجزای حروف بلکه در فاصله دو سطر و مجموعه دو سطر چلیپاها و کادرهای کتابت و قطعات رعایت می کرده است. وی چلیپا نویسی و قطع نگاری را به مرتبه یک فرهنگ ارتقا داد و به عنوان هنری مستقل از کاربرد خط نستعلیق در قاب تاریخ نشاند. میر عماد ذوق شعر نیز داشته و اشعاری به او منسوب است. از میر عماد آثار خطی فراوانی به صورت مرقع یا قطعات متفرقه به جای مانده است که زینت بخش موزه های معتبر